اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، صبح شما بخیر. به برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا خوش آمدید. امروز 11 جنوری سال 2022 میلادی است و من نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. پیش از اینکه گزارش ها و مطالب برنامه صبح امروز رادیو آشنا را پیشکش کنیم، همکار ما احد عزیزاده با مشروع اخبار.
با عرض سلام، یک مقام ارشد امنیتی پاکستان روز دوشنبه 10 جنوری گفت که سخنگوی تحریک طالبان پاکستان در افغانستان کشته شده است. این مقام پاکستانی که نخواست نامی از وی گرفته شود به آژانس خبری فرانس پرس گفته است که محمد خراسانی معروف به خالد بالتی که از سال 2014 بدین سو در خفا به سر می برد در ولایت ننگرهار کشته شده است. اما در مورد اینکه کی مسئول کشتن این عضو طالبان پاکستان است، وی از دادن معلومات خودداری کرد. مقامات طالبان در ولایت ننگرهار به فرانس پرس گفتند که در مورد گزارش ها در این خصوص معلومات جمع‌آوری می کنند. تا حال واضح نیست که آن حمله را کی انجام داده بود، اما ایالات متحده گفته است که علیه تندروان حملات احتمالی در افغانستان حمله خواهد نمود، ولی مقامات آمریکایی نیز تاکنون در این خصوص تبصره نکرده اند. در ادامه کشمکش ها میان حکومت طالبان و پاکستان بر سر خط دیورند، اسلام آباد می گوید که مذاکرات با طالبان برای حل این مشکل در جریان است. مشاور امنیت ملی سرازم پاکستان که قرار است در آینه نزدیک به کابل سفر کند به جیو نیوز گفت که حصار سیم خاردا در خط دیورند هیچ ارتباطی با برسمیت شناختن آن ندارد، چون این یک مرز بین المللی شناخته شده است. مشاور امنیت ملی عمران خان می گوید کشورش هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است، زیرا در سیاست خارجی تحت نفوذ جامعه جهانی است. شما صدای ما را از واشنگتن می شنوید. حکومت قزاقستان ویدیویی را منتشر کرده و می گوید که معترضان را نشان می دهد که در آغاز نارامی ها در این کشور آسیای مرکزی با پلیس درگیر می شوند. این تصاویر ویدیویی همچنان ساختمان سوخته ای را نشان می دهد که به گفته حکومت قزاقستان یک استدیوی تلویزیونی در منطقه آلماتی است. آژانس خبری اسوسییتد پرس گفته است نمی تواند به طور مستقل محتوای ویدیو یا شرایط فیلمبرداری آن را تایید کند. ریاست جمهوری قزاقستان با نشر اعلامیه گفته است که در عقب خشونت‌های این کشور، تندروان خارجی از آسیای مرکزی، افغانستان و شرق میانه قرار داشتند. در اعلامیه همچنان آمده است که حملات در قزاقستان سازماندهی شده بود، اما در مورد این که تندروان مربوط به کدام گروه از افغانستان در این خشونت‌ها دست داشتند، معلومات ارائه نکرده است. گروه طالبان که در حال حاضر بر افغانستان مسلط است، تا کنون در این خصوص تبصره نکرده است. پیمان سازمان امنیت جمعی به رهبری مسکو بیش از 2000 نیروی مسلح به قزاقستان فرستاده است، نیروهایی که به گفته آقای توقایف به زودی به کشورشان بر می گردند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در جریان این کنفرانس مشترک نیز تأیید کرد که با پایان مأموریت نیروهای روسی از قزاقستان بیرون خواهند شد. پیش از این آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده گفته بود که بیرون کردن نیروهای روسی از قزاقستان دشوار خواهد بود. روسیه در مذاکرات پرتنش روز دوشنبه به ایالات متحده گفت که هیچ برنامه برای حمله به اوکراین ندارد، زیرا دو طرف توافق کردند که تلاش بیشتر برای جلوگیری از تبدیل تنش‌ها به یک رویارویی تمام عیار انجام دهند. پس از بیش از 7 ساعت مذاکره در ژنو، مقامات روسیه و ایالات متحده هر دو پیشنهاد کردند که به گفتگو ادامه دهند، اگرچه هیچ نشانه از یک پیشرفت بزرگ وجود نداشت. این نشست در بهبوه ترس از تهاجم روسیه به همسایه طرفدار غربیش اوکراین برگزار شد. مسکو خواستار امتیازات گسترده از واشنگتن و متحدانش در ناتو شده است که به نوبه خود تهدید کردند برای هر حمله تحریم‌های شدید وضع خواهند کرد. وندی شرمن معاون وزارت خارجه ایالات متحده گفت که در جریان مذاکرات یک بار دیگر به مسکو هشدار داده که حمله بر اوکراین هزینه بزرگی را در بر خواهد داشت. خانم شرمن همچنین افزود که پیشنهاد روسیه را برای تضمین این که اوکراین عضویت ناتو را کسب نخواهد کرد رد کرد. در این حال سرگی ریباکوف معاون وزیر خارجه روسیه گفته که به جانب ایالات متحده تفهیم کرده که مسکو نمیخواهد در اوکراین حمله کند. و نماینده سازمان ملل متحد روز دوشنبه گفت که آن سازمان مذاکراتی را برای کمک به سودان برای حل بحران سیاسی فزاینده ناشی از کودتای نظامی سال گذشته آغاز خواهد کرد که با واکنش‌های متفاوت روبرو شد. نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای سودان در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت زمان پایان دادن به خشونت و ورود به یک فرایند مشورتی جامع است. اظهارات وی یک روز پس از آن بیان شد که نیروهای امنیتی سودان مجدداً به سوی معترضان ضد کودتا گاز اشکاور شلیک کردند که منجر به کشته شدن دو مظاهره کننده شد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
مشروع اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. آل هم توجه نمایید به گزارش های این بخش. مقامات اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگویند که تغییرات سیاسی و وضع تغییرات اقتصادی در سال گذشته میلادی روند سرمایه گذاری را با مشکل مواجه ساخته و نزدیک به 35% فعالیت تشبثات کاهش یافته است. بعضی کارشناسان اقتصادی میگویند که نگرانی‌های امنیتی در اوایل سال 2021 و سپس بحران فعالیت بانکی بر سرمایه گذاری تأثیر منفی گذاشته است. جزئیات بیشتر را از این گزارش میشنویم.
مقامات اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگویند که نگرانی‌های امنیتی در 2021 و تحریم‌های متعاقب آن بر بانک‌ها تأثیر مخرب بر سرمایه‌گذاری در افغانستان گذاشت و به همین دلیل روند سرمایه‌گذاری جدید را در این کشور با بیشترین مشکلات روبرو ساخت. خان جان رکوزه معاون اتاق گفت که در ماه‌های نخست 2021 پارک‌های صنعتی جدید باریکاب در نزدیکی کابل، میدان وردک، هرات و قندهار افتتاح شد و در این پارک‌ها برای سرمایه‌گذاران جهت ساخت فابریکه‌ها زمین نیز توزیع شده و تعهد سرمایه‌گذاری نیز وجود داشت. آقای رکوزه گفت
با مجموعی شکل داشت ویل که دلچه ده اویا و ناتر اتیا میلیون دلار شوخا کی
به گونه مجموعی در اوایل گفته می شد که تقریبا 70 تا 80 میلیون دلار در این پارک ها تعهد سرمایه گذاری شد. زمین توزیع شد و باید سرمایه گذاری می شد. اما در اواخر سال مسائل سیاسی رونما شد. سرمایه گذاری جدید به ویژه سرمایه گذاری خارجی با کلی صورت نگرفت و سرمایه گذاری داخلی نیز با مشکلات مواجه شد.
خارجی خوب به هیچ صورت نشته. او داخلی سرمایه گذاری هم دستون رو سرم خامخ شده بده.
آقای علکوزه یکی از دلایل کاهش سرمایه گذاری در افغانستان را مسدود شدن دارایی های بانک مرکزی این کشور در پی تحولات سیاسی 15 اگست 2021 در افغانستان عنوان کرد و گفت اگرچه مشکل فساد در بخش سرمایه گذاری از بین رفته، اما به دلیل مشکلات مالی بانک ها سرمایه گذاری زیاد انجام نشده است. همچنان آقای علکوزه گفت که تجارت افغانستان نیز به دلیل کاهش قدرت خرید مردم کاهش یافته است.
بلا خبر داده چه پابریکو تا خام مواد نرسیگی اکثر پابریکی او بل پابریکی
موضوع دیگر این است که به فابریکه ها مواد خام نمی رسد. دیگر این که فابریکه ها تولید اگر کنند تولیدات فروخته نمی شود. تا اکنون مرکز احصای ارقام رسمی را نشر نکرده، اما با گفته صاحبان صنعت و فابریکه ها 30 تا 36 درصد کاروبار، تشبثات و فعالیت فابریکه ها متوقف شده. شماری از کارشناسان اقتصادی نیز میگویند که افغانستان در سال گذشته میلادی تجربه تلخ را در بخش سرمایه گذاری به اقتصاد پشت سر گذاشت و با فراز و نشیب های همراه بود. عیسی رضایی استاد اقتصاد به صدای آمریکا گفت که در سالهای پسین همواره بیلانس سرمایه گذاری در افغانستان منفی بود و بیشتر سرمایه ها به دلیل مشکلات امنیتی و تحولات اخیر به خارج منتقل شد.
یک بخش زیادی از کمبود تراز یا بیلانس پرداخت های کشور ما مربوط میشه به خروج سرمایه از کشور که حجم زیادی از دارایی ها در خارج از کشور منتقل شده و متاسفانه وضعیت کسب و کارها را در افغانستان به شدت به سمت رکود سوق داده بود. با سقوط نظام و این شتاب سرعتی بیشتری گرفت و کاملا اقتصاد در یک رکود عمیق فرو رفت و بحران را رقم زد.
ایرج فقیری دیگر تحلیلگر اقتصادی به صدای آمریکا گفت که سرمایه گذاری های سال 2021 میلادی به دلیل بحران سیاسی و قرنطینه ناشی از کرونا مطلوب نبود است و نتوانسته میزان تقاضای افغانستان را مرفوع کند. همچنان آقای فقیری افزود
خیلی از پول ها و پروژه هایی که قرار بوده در افغانستان سرمایه گذاریش توسط بانک جهانی، متاسفانه به دلیل نامطلوب بودن شرایط به مردم افغانستان واگذار نشده و این سرمایه گذاری بسیار به صورت ضعیف و ناکارآمد در افغانستان به صورت شروع شده و هنوز به پایان نرسیده.
با این حال برخی کارشناسان از سرمایه گذاران افغان میخواند که بجای سرمایه گذاری در خارج در داخل افغانستان سرمایه گذاری کنند. حکیم صدیقی یکی از این تحلیلگران گفت که حکومت نیز باید در کنار سکتور خصوصی سرمایه گذاری کند تا از این طریق سرمایه گذاران تشویق شوند.
سرمایه گذارای ملی ما در خود کشور ما سرمایه گذاری کنند و حکومت هم مکلف از گونار از امنیتشان و از امنیت سرمایهشان و صنایع از اونا را امنیتش تامین کنن.
در جریان سالهای گذشته به دلیل جنگ و امنی، عدم مسئولیت جانی سرمایه گذاران و نبود زیربناهای مورد نیاز سرمایه گذاری، صدها سرمایه گذار افغان پولشان را به خارج به ویژه ترکیه، امارات متحده عربی و ازبکستان منتقل کردند. آمار سرمایه های انتقال شده از افغانستان دقیق هنوز مشخص نیست و با وجود تماس های پیهم نتوانستیم نظر وزارت صنعت و تجارت را به دست آوریم.
روکو راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، دیدارش را با احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان، و محمد اسماعیل خان، یکی از فرماندهان پیشین جهادی در تهران، تایید کرد. اما هنوز جزئیاتی از این دیدار در دسترس رسانه ها قرار نگرفته است. بن نسرین محمود عزیزی در مورد چگونگی این دیدار و پیامدهای آن مصاحبه با پروفسور محمد نظیف شهرانی، پژوهشگر مردم شناسی در پوهنتون ایندیانا انجام دادم که با سخنان آقای شهرانی در پاسخ به این سوال که آیا این دیدار در تهران میتواند مقدمه مذاکرات برای تشکیل یک حکومت فراگیر و همشمول باشد، آغاز میگردد. توجه کنید.
ببینید، اگر طالبا در این 5 ماه گذشته درسی آموخته باشند از حکومت داریشان که هیچ کشوری در دنیا اینا را به رسمیت نشناخته و هیچ خدمتی به مردم خود نتانستن بکنن در ظرف 5 ماه گذشته بجز ساختن قوه نظامیشان و بدون کدام توجهی به حالت فقر و بیچارگی و بیکاری و خشونت بیشتر به نام امنیت، اگر از اینا درسی آموخته باشند، چون در اوایل وقتی که جبهه مقاومت با اینا نزدیک شدن و میخواستن مذاکره ای بکنن و فقط 2 مذاکره با ایشان داشتن و بعد از او خواستایشان رد کردن و بالای پنشیر حمله کردن و با کشتار زیاد پنشیر تصاحب کردن، اگر از اینا درسی آموخته باشند، این دیدی تازه احمدی مسعود و جبهه مقاومت با امیرصاحب اسماعیل خان و همچنان قرار معلوم مولوی حبیب الله حسام، اینا البته رئیسی شورای علمای افغانستان بودن قبل از حکومت طالبان، اگر اینا در این مذاکرات باز هم با ما خواسته های اساسی مردم افغانستان که از اول گفته شده بود ضرورت به جنگ نیست، در صورتی که طالبان حاضر باشند با خواسته های جبهه مقاومت که خواسته های مردم بیچاره و مظلوم افغانستان است، یک حکومتی فراگیر نه به معنی گذشته های از او بلکه به معنی تازه، یک حکومتی که غیر متمرکز باشه، یک حکومتی بوده باشه که تمکین و اصل انتخابات برای تعیین رئیس دولت و تمام نماینده های مردم و پوست های سیاسی بوده باشه.
ببخشید جناب پروفسور درمیجا، شما چی فکر میکنین طالبان تا چی حد برای پذیرش مخالفانشان آمادگی داشته باشن؟
پذیرش مخالفان اگر برای از اونا یک تا چوکی بودن او را کس قبول نخواهد کرد. نیست، ما همین مسئله سیاسی ساختن هویت‌های قومی اینا را باید کم بکنیم. البته میتونن در صورتی که آزادی و آرزو و اراده و قصدش وجود داشته باشد، اما همه ما میفهمیم که افغانستان از زیادی اقتصادی سیاسی کاملا وابسته است برای کمک‌های خارجی و امروز تو واضح است که طالبایی که خود معرفی میکنن که اینا یک جنگی بسیار کلان را بردن و یک قدرتی بسیار ابرقدرت دنیا را شکست دادن، اما در پیش از او مجبور هستن هر روز اینا حاضر میکنن که بیاین مردم ما را نان بدین، و عدم وجودی امروز کمک‌های خارجی را میبینین که چی بلای را بالای مردم افغانستان آورده. از اون لحاظ البته کسی که نان بده اون امرم میکنه. ما در افغانستان همیشه دیدیم وقتی که حکومت‌های کرایی را بیرونی ها تمویل کردن، اونا ضرور بود که با کسی که تمویلشان میکرد در دربار اونا باشن و امر از اونا چی بکنن، نه به خواست مردم.
با معذرت شهرانی صاحب، در حال حاضر شما در مورد میانجیگری ایران چی فکر میکنین؟ آیا این کشور میتونه که یک میانجی مناسب بر آغاز احتمالی این نوع مذاکرات باشه؟
با تأسف نه. ایرانی ها در تمام معاملاتشان با افغانستان از دیدگاه روابطشان با امریکا درگیر هستند، نه منافع افغانستان، منافع ایران در برابر امریکا. اونا فعلا با روسا و با چینایی ها نزدیک شدن و یک جا شدن فقط به نام از دیگه بتانن طالبان را نگذارن که در برابر امریکایی ها بر ضد منافع ایران و روسیه و چین کار بکنن. و بمول یادم هست که اینا دارن خود زیادتر در مسائل داخلی طالبا هم درگیر ساختن. ایران تأسفانه از زیادی منافع افغانستان نبوده و نیست و در آینده هم فکر نکنم بوده بودانن.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
ایالات متحده و متحدان و شرکایان مشتاقانه منتظر مجموعه ای از نشست ها هستند که می تواند به خونسا کردن بحران در اوکراین ناشی از تجمعی نزدیک به 100,000 سرباز روسی توسط روسیه در نزدیکی مرز اوکراین کمک کند. تازه ترین تلاش های دیپلماتیک به سطح بلند در 10 جنوری با مذاکرات دو جانبه ثبات استراتژیک بین ایالات متحده و روسیه آغاز شد و پس از آن نشست شورای ناتو و روسیه در 12 جنوری و نشست شورای دائمی در سازمان امنیت و همکاری در اروپا در 13 جنوری برگزار می شود. بر اساس بیانیه قصر سفید، جو بایدن رئیس جمهور امریکا تای تماس تلفنی اخیر با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هشدار داد که ایالات متحده و متحدان و شرکایان اگر روسیه بیشتر به اوکراین حمله کند قاطعانه پاسخ خواهند داد. هر دو رهبر همچنین از تلاش‌های دیپلماتیک آتی برای کاهش تنش‌ها حمایت کردند. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه امریکا در یک نشست خبری اخیر گفت که ایالات متحده و متحدان و شرکای آن در مورد تجاوز روسیه به اوکراین متحد هستند. او گفت ما به عنوان یک ائتلاف ناتو در مورد عواقب که روسیه در صورت اقدام در اوکراین با آن مواجه خواهد شد متحد هستیم، اما ما همچنین در تمایل خود برای مشارکت در دیپلماسی اصولی با روسیه متحد هستیم. آقای پرایس اضافه کرد که زمانی که ایالات متحده با روسیه در این جلسه ها دیدار می کند، ما همیشه به این اصل معتقدیم که بدون حضور متحدان در عدم موجودیت آنان تصمیمی نمی گیریم. و ای خاطر نشان کرد که در هفته ها و ماه های اخیر ایالات متحده به شدت با ذینفعان مختلف از جمله اوکراین، ناتو، اتحادیه اروپا و شرکای اروپایی به شمول آلمان، فرانسه، ایتالیا، بریتانیا و دیگران در مورد اقدامات و لفاظی‌های تهاجمی روسیه مشورت کرده است. او گفت ایالات متحده در کنار متحدان ناتو، شرکای اوکراینی و متحدان و شرکای اروپایی خود قرار دارد. آقای پرایس اعلام کرد وظیفه ما در همه این موارد این است که تعیین کنیم در کجا ممکن است زمینه های صحبت با روسیه وجود داشته باشد. زمینه های وجود خواهد داشت که می توانیم پیشرفت کنیم. او گفت موضوعاتی که مطمئنم در آنها اختلاف نظر خواهیم داشت. منظور از دیپلماسی امین است. و امانتر که ما تأکید کرده ایم معتقدیم که خطوط باز گفتگو، خطوط باز دیپلماسی این امکانات را دارند که سازنده باشند، زیرا ما به دنبال کاهش تنش بالقوه درگیری در اوکراین و اطراف آن هستیم.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
و در ادامه گزارش ها، اعتراضات در قزاقستان که از یک هفته بدین سو ادامه داشتن و نگرانی های حکومت های منطقه را برانگیخته است، حکومت ها بیم دارند مواد آتشی که در قزاقستان روی افزایش بهای مواد نفتی شورور شده است دامنگیر آنها شود. قاسم تکایف رئیس جمهور قزاقستان معترضان را تروریست خوانده و به قوای امنیتی کشورش دستور داده است که بدون هشدار بر معترضان گلوله باری کنند. برای بحث در مورد اوضاع قزاقستان و تأثیر آن روی کشورهای منطقه، لیلما حبیب عظیمی مصاحبه با اسحاق اتمر، استاد در انستیتوت سی آی دی برلین انجام داده است که با سخنان آقای اتمر در رابطه به دلایل اصلی آغاز آشفتگی ها در قزاقستان آغاز می شود.
فاکتورهای مختلف است. یکی است که کشورهایی که در یک محدوده امنیتی زندگی میکنند زیادتر کوششی تو میشه که تا امی وجه مشترکی که امی کشورها دارند ایرا صدبه بزنم. توی که در بین رهبرای خود قزاقستان که او رئیس جمهور سابق و رئیس جمهور فعلی است اختلاف نظرهای بروز کرده، دستای بیرونی هم در اینجا مداخله میکنه، مسئله دیگه برای روسا ایجاد بکنن در پالیزی که روسا در تاجیکستان و سر اوضاع افغانستان و همچنین در موضوعات بلاروس و اوکراین مصروف است، یک مصروفیت اضافی دیگه برای روسا شده باشد. تقریبا آغاز یک درگیری یا آغاز یک بحران در منطقه است.
تحولات سیاسی و امنیتی افغانستان هم روسیه و هم کشورهای آسیای میانه را به شدت درگیر خود ساخته. آیا روسیه فرصت برای رسیدگی به قضیه قزاقستان خواهد داشت؟ در این صورت اقدامش به در قبال قزاقستان و افغانستان چگونه بررسی و پیش بینی میکنه؟
روسا امیال بسیار باید مصروف باشن. یکی که مسائل اطراف افغانستان روسا را مصروف ساخته، توی که دیدلاین بسیار نزدیک برای اوکراین اینا دارن که او هم در دو قدمی قرار داره، یعنی روسا بسیار نزدیک است، سرحدات اوکراین را لخترکشی کردن و ایر امریکا محکوم ساخته و حتی یکی دروز بیشتر بایدن با پوتین او زبانه که صحبت میکرد و لحجات تون یکی بردگاه گفتن که اگر روسا با اوکراین حمله کنه جبران ناپذیر است. و از طرف دیگه اوضاع افغانستان هم همچنین اوضاع ایران، اینا بار دیگر در یک قدمی جنگ با اسرائیل و تعذیرات امریکا رو بروستن دیگه. تمامی اوضاع را اگر آلوی هم بگیرین روسا در یک مضیقه دارن قرار میگیرن.
بله. آیا شعله ای اعتراضات گسترش میافه یا ای که قزاقستان قادر است که ای آشفتگی ها را مهار کنه؟
من باور نکنم که قزاقستان به یک طرف اختشاش و نامنی بره، برای که روسا چدن از این حمایت میکنن و نمیگذارن روسا که اینجا یک اوکراین دیگه بر از اینا جور شود. تنشا دوام خواهد کرد، ولی این حتمی است که مهار میشه و این که بعدا چی تغییرات در قزاقستان رخ میده این بهتر است منتظر بانیم و ببینیم که تحولات بعدی در منطقه چی است.
آغاز اعتراضات مردمی بر علیه یک حکومت در یک کشور آیا میتونه باعث فروپاشی حکومت های منطقه به گونه زنجیروار یکی پیدگی شود، طوری که ما در بهار عرب دیدیم؟
یقینا شما مثال خوبش گفتین، مثلا بهار عرب یا خیزش عرب از تونس شروع شد، مصر و لیبیا و سوریه و حتی دامنه جنگ و آتش و عراق و یمن هم رسید. و به این ترتیب در افغانستان هم دیدیم که در طول 20 سال گذاشته چی چیزی را اینجا هسته گذاری کردن و یه میره که یاشو کنترول شد و روسا از اون حالتی که ایدا از تمام منابع خود برای آوردن سلاح سپاه در منطقه استفاده بکنن تا اگر اندازه کاسته بشه، ولی اگر برعکس یاشو ادامه پیدا بکنه یقینا که وقتی که دامن قزاقستان را گرفت و تعقیب از ازبکستان را بگیره و تعقیب از تاجیکستان را بگیره و این کشورها منتظر این میتونه تغییرات هستند.
روک و راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
و این هم آخرین گزارش این بخش. وضعیت پرتنش در اوکراین و حضور 100 هزار سرباز روسی در نزدیکی مرز میان روسیه و اوکراین بحث دیدارهای این هفته میان مقامات آمریکایی، اروپایی و ناتو با روسیه را تشکیل می‌دهد. سلسله این دیدارها روز دوشنبه با نشست میان نمایندگان آمریکایی و روسی در ژنو پایتخت سوئیس آغاز شد. تنش میان اوکراین و روسیه که از چندین سال بدین سو ادامه دارد، با استقرار نظامیان روسی در منطقه در هفته های اخیر افزایش یافته است. روسیه پلان اشغال اوکراین را رد کرده و خواستار عقب نشینی قوای ناتو از شرق اروپا می باشد. توجه کنید به این گزارش.
وضعیت پرتنش در اوکراین و حضور 100 هزار سرباز روسی در نزدیکی مرز میان روسیه و اوکراین بحث دیدارهای این هفته میان مقامات آمریکایی، اروپایی و ناتو با روسیه را تشکیل می دهد. سلسله این دیدارها امروز با نشست میان نمایندگان آمریکایی و روسی در ژنو آغاز شد. تنش میان اوکراین و روسیه که از چندین سال بدین سو ادامه دارد، با استقرار نظامیان روسی در منطقه در هفته های اخیر افزایش یافته است. روسیه پلان اشغال اوکراین را رد کرده است و خواستار عقب نشینی قوای ناتو از شرق اروپا باشد. انتونی وزیر ایالات متحده آمریکا گفته است با وجود آنکه زمینه برای چانه‌زنی در دیدارهای این هفته وجود دارد، اما افزوده است که کاهش نظامیان آمریکایی در منطقه شامل گزینه‌های مورد بحث نمی باشد. وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که موضوعات دیگر به مانند احیای پیمانی که برای جابجایی نیرو و تمرینات آنان محدودیت های قابل قبول برای هر دو طرف را وضع کرده است می تواند مورد بحث قرار گیرد. ولی با گفته آقای بلینکن، با در نظر داشت وضعیت در منطقه، مذاکرات این هفته ممکن منجر به دستاوردهای چشمگیر نباشد.
پیشرفت واقعی بسیار مشکل است. البته با در نظر داشت افزایش تنش و همزمان با اینکه روسیه با 100 هزار نیرو تفنگ را بر سر اوکراین گذاشته است.
ناتو و روسیه نیز نسبت به دیدارها و مذاکرات این هفته خوشبینی اندک دارند و یانس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو امروز هشدار داد که حمله احتمالی روسیه بر اوکراین پیامدهای جدی در پی خواهد داشت.
هر نوع پرخاشگری بیشتر در برابر اوکراین بهای بزرگ سیاسی و اقتصادی به همراه خواهد داشت. متحدین ناتو در حمایت از همه کشورها در انتخاب مسیرشان متحدند.
پس از عبور روسیه به اوکراین و ملحق کردن کریمیا 8 سال قبل، تنش میان مسکو و کیف اوج گرفته است. در حالی که یکی از سفرهای سابق ایالات متحده در اوکراین خواستار اعزام نظامیان بیشتر آمریکایی به آن کشور شده است، مایک راونز، یک تن از سناتوران جمهوری خواه ایالات متحده، میگوید او از تلاش حکومت جو بایدن برای حل دیپلماتیک موضوع حمایت میکند.
فکر میکنم فرستادن این پیام با آقای پوتین که در عوض تهدید به اشغال او میتواند با استفاده از ابزارهای سیاسی دستاوردهای زیادی داشته باشد، چیزیست که ما باید در مورد آن بسیار ثابت باشیم.
با دنبال دیدار امروز میان مقامات آمریکایی و روسی، قرار است نمایندگان ناتو و روسیه به روز چهارشنبه در بلژیم و نمایندگان اتحادیه اروپا و روسیه به روز پنجشنبه در اتریش دیدار کنند.
خب شنوندگان عزیز، در اینجا میرسیم و پایان بخش اول برنامه صبح امروز رادیو آشنا. تا نیم ساعت دیگر که دوباره در خدمت خواهیم بود، وقت خوش به شما آرزو میکنیم.